اینجا رادیو نوشته. سلام، من آرش دبستانی هستم و در پادکست رادیو نوشته با نویسندگان و مترجمان ایرانی صحبت میکنم.
این جلسه در رادیو نوشته مهمان ما خانم مهرنوش مزارعیه و ما طبق روال برنامه به زندگی و آثار وی و آنچه بر او رفته میپردازیم. از شما دعوت میکنم به صحبتهای من با خانم مهرنوش مزارعی گوش کنید. مهرنوش مزارعی داستان نویس داره از گذشته خودش به ما میگه. میگه چه بر سرش رفته و از کجا آمده، نسبش به کجا میرسه.
سلام آقای دبستانی عزیز و با تشکر از شما برای دعوت در این پادکست. من در تهران به دنیا اومدم از یه پدر شیرازی و مادری اهل نیشابور. خیلی سریع، یعنی در سن خیلی کوچکتر، 3-4 سالگی ما موف کردیم، حرکت رفتیم به شیراز و بیشتر باقی عمرم رو من، یعنی سالهای اول عمرم رو در شیراز و بنادر جنوب فارس زندگی کردم، چون پدرم کارمند دولت بود، کارمند اداره دولتی بود، اداره دارایی بود و خیلی علاقه داشت که سفر بکنه. بنابراین ما هر چند ماهی، شاید مثلا هر 6 ماهی یک بار یا تهران می اومدیم، یه مدتی کار میکرد پدرم، بعد میرفتیم شیراز، بعد میرفتیم یه شهر دیگه. حتی توی شرایطی من چند ماهی در سیاهکل زندگی کرده بودم، چون پدرم اونجا توی اداره، یکی از این ادارات مأموریت داشت که ما اونجا کار کردیم.
اون موقع که توی خونه بوده، اون موقع که در کنار خانواده داشته زندگی میکرده، اون هسته اصلی کتاب خونه‌ای بوده که پدر اون رو گردآوری کرده بوده. توی این کتاب خونه این شرایط فراهم شده که با ادبیات به نوبه ای آشنا بشه.
پدرم اهل شعر بود و دوست داشت، یعنی مثل هر شیرازی دیگه تقریبا سعدی را هم خیلی دوست داشت و مرتب مفتخر بود که برها شیرازی ها پیش از هر کسی زبان سعدی رو میشناسن. یه کتابخونه کوچیکم توی خونه داشت که بیشترش خب کتابای شعر بود و یه سری هم کتابهای رمان که از هر، در واقع از هر جنسی، ترجمه های کتابهای آمریکایی، ترجمه کتابهای روسی و فرانسوی و به هر حال هر نوعی کتابی که توی ایران ترجمه میشد و یه سری هم کتابهای مختلف فارسی که بیشتر هم مثلا ملودرام های اون دوره بود که در می اومد، یا کتاب های مثلا فرض کنین چیز بودش، کتاب های پلیسی بودش. من یادمه که کتاب های آقای امیر عشیری رو من خیلی اون دوره می خوندم. بعد ما توی شیراز در واقع یه جوری به عنوان یه خانواده ادب دوستان مشهور بودیم، به این صورت که عمه من خانم زهرا مزارعی قهرمان مشاعره ایران بود و مرتب توی رادیو با شاعری می‌کردن و تا اونجایی که من یادم هست حتی ایشون یک نفر با 5 نفر گاهی مشاعره میکرد و میبرد و بنابراین شناخته شده بود. و چند تا شاعر دیگه مثل سید فخرالدین مزارعی که اون هم یه شاعر دیگه بود و یکی از کازین های پدر من. کلاس یادم میاد که کلاس 5 که بودم، یعنی خیلی انقدر علاقه داشتم، یه سری مجله های کهنه پدرم داشت، اینا رو برمی‌داشتم می‌بردم می‌دادم به یک جایی که مجله کهنه رو قبول می‌کرد و یه سری مجله کهنه دیگه به من می‌داد. یعنی من جابجا می‌کردم که مجله های بیشتری رو بخونم و خیلی هم پاورقی های اینا رو دنبال می‌کردم و همیشه حالتی بودش که متاسفانه بعضی موقع‌های پاورقی رو دنبال می‌کردم، مثلا فرض کنین تو اون نشریه‌ای که می‌گرفتم بعدیش نبودش و مثلا 4-5 شماره بعدش بود یا اصلا نبود و من همیشه باید اینا رو حدس می‌زدم پیش خودم و برای این یه نوع تخیل من رو هم به کار می‌انداخت. من توی ذهن خودم یه نوع داستان سرایی می‌کردم برای ادامه دادن، برای تموم کردن این پاورقی‌ها. تو دوره دبیرستان بود که من به صورت جدی شروع کردم به داستان خوندن و کتاب‌های جدی‌تری رو می‌خوندم، مثلا کتاب یادمه کتاب جاده تنباکو بود، کتاب جنگ و صلح بود و بسیاری از کتاب‌های ترجمه‌های دیگر آمریکایی، فرانسوی، روسی و داستان‌های متعدد ایرانی بود که می‌خوندم. و علاقه‌مندی خیلی زیاد من هم به کتاب طوری بود که مثلا فرض کنید که می رفتیم با یه دختر عمه داشتم، با هم دیگه کتاب اجاره می کردیم از یک دست فروشی کنار خیابون که یک قرون می گرفت و کتاب رو برای 24 ساعت به ما اجاره می داد. من یادمه که این کتاب ها رو که می گرفتم می اومدم خونه، شروع کردم به قد سریع اینا رو می خوندم که توی 24 ساعت دوتا کتاب رو خونده بودم که فردا که می بردم پس می زدم دوباره بتونم با یه قرونه دیگه که دادم همراه با دختر عمم کتاب می گیریم دوتا کتاب بخونیم.
مجله اطلاعات کودکان، اون مجله‌ای که مهرویش مزارعی رو وا می داره به آشنا شدن با ادبیات داستانی.
در دوره اول دبیرستان که بودم، اون موقع من مجله اطلاعات کودکان رو زیاد می‌خوندم و در اونجا بودش که متوجه شدم که این مجله از دبیرستان‌ها خبرنگار قبول می‌کرد برای اینکه خبرها رو، مثلا خبرهای دبیرستانی رو به اینها داده بشه و یه جلسات هفتگی داشت که ما می‌رفتیم به محل مجله، یعنی در واقع ساختمان اطلاعات، مجله و روزنامه اطلاعات، که یه تیم بچه‌ها اونجا بودن و هم خبرها رو می‌دادیم و هم یه جور خودمون رو ترین می کردم، یاد می گرفتیم که تو این رشته کار بکنیم، که یه دوره خوبی بودش. به هر حال یکی از کارهایی که می کردن اینها، ما رو هر از چندگاهی می رفتیم خونه یکی از این مشاهیر کسایی که شناخته شده بودن و مثلا یا هنرپیشه بودن یا نویسنده بودن یا نمیدونم، یادم میاد که همون هنرپیشه و نویسندهش رو یادم میاد، که با اینا صحبت بکنیم و در واقع به صورت عملی یاد بگیریم که چجوری کار خبرنگاری بکنیم. یکی از کسانی که تو این دوره ما رفتیم خونه آقای حسین قلی مستعان بودش که من اون موقع چند تا کتابم ازش خونده بودم و به هر حال خوشم هم می اومد تو اون با اون سلیقه اون دوران خودم. و ایشون به خاطر متاسفانه به خاطر یه مریضی که پیدا کرده بود و من یادمه که همیشه دست اون موقع دستشو میذاشت زیر شونش و گردنشو خم میکرد و یعنی روی شونش و اونطوری با ما کجی به صورت کج صحبت میکرد، نمیتونستم از خونه بره بیرون، ولی به ما هم اونجا اعلام کرد که تلفنشو داد و گفتش که اگه کسی میخواد که با ایشون کاری انجام بده صحبت بکنه میتونه به این شماره زنگ بزنه، که من هم از خدا خواسته این تنها کسی بود که در اختیارم بودش که در رابطه با مسائل داستان نویسی صحبت کنم، بهش زنگ میزدم و تلفنی برش داستانامو میخوندم و اون هم به من یه سری اطلاعات میداد. و بعدم شروع کردم به داستان نویسی برای کلاسای انشا. اگه یادتون باشه تو اون دوره یکی از اگه کسایی که تو اون دوره بودن دبیرستان می رفتن، یکی از موضوعات مورد علاقه نویسنده ها، معلم های انشا بود موضوع علم بهتر است یا ثروت، و که من هم اولین داستانم رو که اولین داستانی رو که نوشتم اون موقع داستان در همه مورد بود علم بهتر از یا ثروت، ولی به صورت یه داستان بود. یعنی دختری بود که مردد شده بود که خیلی هم دلش می‌خواست که پولدار بشه، خیلی رویای پولدار شدن داشت و می‌خواست ثروتمند بشه و هم اینکه دوست داشت که تحصیلات داشته باشه. بالاخره علم رو انتخاب کرد و رفتش دنبال تحصیلات و یادگیری و اینها و از این طریق هم پولدار شد. خب این داستان خیلی مورد توجه شاگردای کلاس انشا واقع شد و که من میخوندم و بعد از اون من شروع کردم برای همه کلاس های انشایی که داشتم، برای هر موضوعی که به من میدادن یه داستان مینوشتم که اون رو توی کلاس ارائه میدادم و این شاگرد های کلاس که شنوندگان بسیار خوبی و علاقمندی هم بودن میشستن و داستان منو گوش میکردن. یعنی در واقع من تقریبا هر هفته یه داستان برای یه مدتی میخوندم و به جرأت میتونم بگم که این تنها دوره داستان نویسی من در ایران بود، به خاطر اینکه در این دوره به خاطر درگیری های خانوادگی که بعداً برام پیش اومد و بعد هم جو سیاسی جامعه که به ادبیات اهمیتی نمیداد باعث شد که من به هر حال دیگه داستان نویسی نکنم تا بیام در آمریکا، که بعد داستانش بعدن براتون میگم که چطور شد که داستان نویس شدم در آمریکا، اون رو چیزی ننویسم. ولی چیز دیگه‌ای که باز توی دوره اتفاق افتاد این بود که من کلاس نهم که بودم باید که میرفتم انتخاب رشته میکردم، یعنی اون موقع که تا کلاس نهم عمومی بود و بعدش که یکی یا ریاضی یا ادبی یا طبیعی، و من هم ریاضی خیلی دوست داشتم و یک کمی هم استعداد داشتم درش و هم ادبی و خیلی مردد بودم، ولی بالاخره باز هم رشته ریاضی رو انتخاب کردم چون فکر میکردم ریاضیات میتونم، من نمیتونم خودم بخونم و باید با یه دانش بیشتری باشه که بعداً بتونم برم دانشگاه و بتونم فرضاً یه کاری که مهندسی بگیرم و بعدش ادبیات رو خودم ادامه بدم شخصی، که در واقع اینم باعث شد که من هیچ وقت به صورت کلاسیک یا ایژوکیشنالی ادبیات رو نخوندم، که ادبیات کلاسیک رو نخوندم و داستان نویسی رو نخوندم. هرچی که بود از طریق اطلاعات شخصی خودم و خوندن و نوشتنهای شخصی بود که کردم. یه مشکل انتخاب ریاضی هم این بود که مدرسه نبود، خیلی کم بود برای دخترها که رشته ریاضی برن و من با مشکلات زیادی برخورد کردم که تا موقعی که یک مدرسه ای رو پیدا کردیم که تونستم من برم و رشته ریاضی بخونم و در این تو اینم دیپلم گرفتم. توی سن 17 سالگی یا سال آخر دبیرستان بود که من ازدواج کردم. البته این ازدواج به انتخاب خودم بود و با دبیر، در واقع دبیر کلاس ریاضیم بود، یکی از دبیرای ریاضیم بودش که اونم دانشجو بود البته. ولی خب انتخاب بدی بود که خیلی سریع به یعنی سری که نه تا سال چندین سال طول کشید تا موقع که من اومدم آمریکا و تونستم که جدا بشم با یک سری مشکلات بسیار زیاد. اما بعد از تموم شدن دبیرستان هم دو سه سال کنکور دادم، اما همون چی که گفتم انتخاب های من چون که مهندسی بود نتونستم قبول بشم و بالاخره تصمیم گرفتم که وقتی که دیگه حامله بودم اون موقع و 7 ماهه حامله بودم که تصمیم رو عوض کردم و برای ورود به دانشکده دوره شبانه مرسه عالی بازرگانی کنکور دادم و خوشبختانه قبول شدم. این مرسه هم دولتی بود و هم مجانی بود و من میتونستم که در روز کار کنم یا بچه داری کنم و در ضمن خب پولی هم ندم و بتونم درسم رو ادامه بدم. تو رشته بیزنس ادمنستریشن من از مدرسه فارغ التحصیل شدم و بعدش هم البته چیز بودش، وقتی که دیپلمم رو گرفتم و دانشگاهم تموم شد خب خیلی علاقه داشتم برم دوره فوق لیسانسم رو بخونم که متاسفانه در این دوره دانشگاه‌ها تعطیل شدن و من یه همچین امکانی رو پیدا نکردم. Thank you.
فعالیت‌های سیاسی مهرنوش مزارعی در دوران تحصیل بخشی از هم‌وغم اون بوده و همین سبب میشه که اون با یک فضای متفاوتی آشنا بشه.
در دوران تحصیل توی مدرسه عالی بازرگانی بود که با مبادلات دانشجوی آشنا شدم. توی این دوره گاهگداری بچه ها کلاس ها رو برای اعتراض به بقای سیاسی تعطیل میکردن که خب باعث میشد که گارد یا نمیدونم شدم ارتش به دانشگاه حمله میکرد و یک عده رو دستگیر میکرد و ساواک آنها رو میبرد و گاهی هم مدت ها طول میکشید که این بچه ها به مدرسه برگردن و یا هم نه. مثلا در یه مورد اگر اشتباه نکنم یکی از برادران رضایی بود که دستگیر شد و رفت و اعدام شد. بعد هم خب خودم هم به طریقی به درگیر مبارزه شدم و بیشتر هم به جنبش در واقع مبارزه جنبش چپ بودش که من علاقه من شدم و خاطرات این دوره و جزئیاتش رو من در به صورتی در کتاب رمان انقلاب مینا اومده. کسایی که شاید انقلاب مینا رو خونده باشن میدونن که مینا در یه دوره فعالیت‌های سیاسی میکنه برای انقلاب سال 57 که به هر حال من بیشتر خاطرات خودم و یا مشاهدات خودم رو در این مورد تو این کتاب میارم، البته به عنوان خاطرات مینا.
مهاجرت و شروع تحولات جدید زندگی مهرنوش مزارعی پس از یک رخداد بسیار مهم در ایران صورت میگیره.
در اواخر سال 57 بود که یعنی تقریبا یه هفته بعد از جریان گروگانگیری که از کارم مرخصی تحصیلی گرفتم و به آمریکا مهاجرت کردم. اون موقع من خیلی علاقه داشتم که یک مدرسه فنی برای دخترها باز کنم. یعنی مثلا اون دوره دانش آموزان مدارس دو بعد از تمام کردن سیکل دوم دبیرستان میتونستن به جای ادامه تحصیل در دبیرستان به یه نوعی مدرسه های تخصصی برن که برای پسرها رشته های فنی داشت و برای دخترها رشته خانه‌داری و بچه داری. من خیلی دوست داشتم که یه مدرسه فنی برای دخترها باز کنم، اما وقتی تحقیق کردم گفتن که باید در رشته تعلیم و تربیت مدرک دانشگاهی داشته باشم تا به من اجازه بدن که یه مدرسه یک مدرسه هر نوع مدرسه رو باز کنم. بنابراین وقتی اومدم آمریکا با وجودی که پذیرش داشتم برای رشته کامپیوتر، رشته اسکول ادمنستریشن خوندم و یه فوق لیسانس هم در این مورد گرفتم. وقتی تحصیلم تموم شد خبردار شدم که شبکه فعالین چپ در محل کارم در ایران کش شده و بیشتر بچه ها از جمله من از کار اخراج شدیم. یکی دو نفر هم زندانی و اعدام شده بودن. بنابراین از برگشت به ایران منصرف شدم و یه دوره یک ساله یک کامپیوتر ساینس خوندم و در این رشته مشغول به کار شدم و تا چند سال پیش هم که بازنشسته شدم به این کار ادامه دادم. در طی این دوره بود که به جنبش برابری حقوق زنان خیلی علاقمند شدم و توی یه جلسات مختلفی که در اون موقع توی شهر لس آنجلس تشکیل شد به طور مرتب شرکت میکردم. در ضمن به صورتی هم شروع کردم به داستان نویسی.
داستان جاده رو پس از مهاجرت مهرنوش مزارعی می نویسه و نگاهی داره به گذشته، به رخدادهایی که در ایران رقم می خوره و حس حالی که یک مهاجر می تونه به کشورش داشته باشه.
اولین داستانی که در واقع در خارج از کشور نوشتم داستانی بود به نام جاده که به صورت خیلی نچرال و خود به خود شروع کردم. یعنی یه روزی تو ذهنم این موضوع میگشت و بعد زنی که اومده بود و مهاجرت کرده بود به خارج و یه پسر داشت و نگران دوری از پسرش بود و در ضمن به یاد خاطراتش در ایران افتاده بود و مادر بزرگش که اون هم در غربت مرده بود و نتونسته بود هیچ وقت پسرش رو ببینه قبل از مردنش و به هر حال این به صورت خیلی نچرال شروع شد به نوشتنش و بعد نمیدونستم اول چه کار کنم ولی خوبیش این بود که تو موقع نشری به اسم نیمه دیگر در فکر میکنم اون موقع بچه ها در واشنگتن بودن یا نیویورک که این نشریه رو در می آوردن یه نشریه فمینیستی بود و به هر حال خودش رو بیشتر به چاپ کارهای مربوط به زنان و یا از زنان اختصاص داده بود. اینه که من این داستان رو بدون که حتی شاید برای دوباره خونی زیاد انجام دم یا به کسی نشون بدم این رو فرداشتم برای این دوستان پست کردم و برخلاف انتظار من بعد از مثلا شاید یک هفته دو هفته یه نامه اومد که ما این داستان رو چاپ میکنیم و در شماره بعد نیمه دیگر چاپ شد که خب اتفاق خوبی بود برای من، یعنی یک تشویقی بود که به هر حال داستان نویسی داستان من به صورت جدی فکر میکردم جدی گرفته شده و میتونه که توی نشریه چاپ بشه و بعد از اون بود که دیگه در واقع دیگه شروع کردم به هر حال داستان نویسی.
دو تا دوست که با هم تصمیم میگیرن یک نشریه رو راه اندازی کنن و میکوشن با تمام سختی هایی که پیش روشونه اون رو سرپا نگه دارن.
توی یکی از همون جلساتی که جلسات زنان بود که با یه دوست آشنا شدم به نام خانم فریبا رفوگران که اون هم مثل من به داستان نویسی علاقه من بود و چند تایی هم داستانم نوشته بود، اما هر دوی ما برای چاپ داستانامون مشکل داشتیم، یعنی در واقع داستانامون زیاد جدی گرفته نمیشد. با هم تصمیم گرفتیم که خودمون یه نشریه منتشر کنیم برای داستانها و آثاری که فقط از زنان باشه و یا در مورد کار زنان باشه. برای این کارم از نام فروغ فرخزاد که شاعر مورد علاقه هر دوی ما بود وام گرفتیم و یک نشریه رو شروع کردیم به نام فروغ فصلنامه ادبی و هنری زنان که فکر میکنم که در سالهای اوائل سالهای 1990 یا 91 بود و یکی دو سال هم طول کشید که هر فصل این نشریه منتشر میشد. خب همه کاراش گردن خودمون بود، ما دو نفر آدم بودیم که از صبح تا شب کار میکردیم و تا عصر کار میکردیم، عصر میمدیم خونه و این نشریه رو با هم کار میکردیم و در ضمن بیشترم باید وقت و نیرو و پول خودمون رو میذاشتیم. حتی یک کمک مالی مختصری هم گرفتیم که از پدر دوستمون پدر فریبا به ما کردن و بعدش هم تونستیم از یکی دو نفر آدمی که میشناختیم آگهی بگیریم که مثلا حسابدار بودن یا کارهای خیلی ساده اینها که حداقل پول چاپ کاغذی این کتابا برای ما در بیاری کار پست کردنش. اما متاسفانه انقدر این کار نشریه برای ما زیاد بود که به این نتیجه رسیدیم که ما هر دو وقتمون به قدری گرفته میشه سر این کار که بهتره که ما اینو تعطیلش کنیم و بریم به دنبال سر کارهای خودمون. فکر کنم تصمیم درستی بود اون موقع، چون واقعا خب باعث شد که ما در یه طریقی حداقل من به کار ادبی خودم به صورت جدیتری ادامه بدم. بعد توی دفترهای بعد هم یه جلسات دفترهای شنبه رو به کمک دیگر دوستان فعال ادبی شروع کردیم که میدونم خیلی از دوستان در موردش زیاد صحبت کردم. بعد از اون من 4 مجموعه داستان کوتاه نوشتم که از که مجموعه اون بریده های نور، کلارا و من و خاکستری به صورت سلف پابلیش در لس آنجلس در اومد و یک مجموعه هم به نام مادام اکس در سوئد به وسیله نشر باران چاپ شد. بعدش تقریبا 20 سال وقتم صرف نوشتن کتاب یا رمان انقلاب مینا شد. البته نه 20 سال به تو صورت متداوم یا مداوم نوشتن. اول کتاب رو به فارسی نوشتم، اما بعد از یکی دو سال خودم اصلا راضی نبودم و هم از نتیجه کارم و هم امکان چاپش رو نمیدیدم که باشه، نه در ایران و نه در خارج، که حتی فکر نمی کردم که ممکنه خواننده به قدر کافی توی خارج برای این کتاب باقی مانده باشه یا علاقه مند باشه، چون که هر روز فارسی خونو تحلیل می رفتم و نسل جدیدم که خب به هر حال بیشتر انگلیسی می خوند و فارسی رو تو موقع نمی تونستن، یعنی اصلا نمی تونستن اون نسل بخونن. بنابراین تصمیم گرفتم که متوقف کنم کار نوشتن به فارسی رو یا ادیت کردنش رو یا هر چی هست و اینو به انگلیسی بنویسم، که خب یه کمی برام مشکل بود چون که نوشتن انگلیسی، ادبیات به انگلیسی کار ساده‌ای نیستش، به خصوص برای کسی که در سن‌های بالاتر به زبان انگلیسی، یعنی به کشور خارجی اومده و زبان اولش هم نیست. در واقع من اون رو به انگلیسی دوباره نویسی کردم که در سال 2015 منتشر شد توی لس آنجلس و بعد هم که در سال 2023 به فارسی، یعنی قبلا به فارسی ترجمه شد، اما من چون با خودم با زبان کتاب کمی مشکل داشتم یکی دو سال دیگه طول کشید تا خودم رو دوباره بازنویسی کردم که در سال همین اوایل سال 2023 به وسیله نشر باران در سوئد چاپ شده.
از شما خیلی ممنونم که ما رو دنبال میکنید و تقاضا دارم اگر که علاقه‌مند هستید و فکر میکنید که شنیدن این برنامه میتونه مفید واقع بشه برای دیگران، اون رو به اشتراک بگذارید. یوتیوب چنل آرش دبستانی چند تا پلیلیست داره: بررسی کتاب، زاویه دید، رادیو نوشته و رادیو نوشته که با دیگر نویسندگان و مترجمین غیر فارسی زبان صحبت شده. از شما دعوت میکنم که به اونجا هم یه سری بزنید و ما رو اونجا هم دنبال کنید. این برنامه در فروردین 1403 ضبط شد.